وقتی در روز عاشورا اصحاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند و امام حسین علیه السلام مانده بود و ندای هل من ناصر ینصرونی، این دو برادر باشیدند وقتی نزدیک امام بودند برگشتند و به لشکر کوفیان حمله کردند و پس از جنگی سخت هر دو برادر در یک نقطه به شهادت رسیدند.
دقایق پایانی برنامه است و خوب است که با کارشناس محترم همراه باشیم.
جناب امین نیا، سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به شما و همه عزیزان شنونده و تسلیت ایام شهادت حضرت حسین علیه السلام و اصحاب با وفایش. هر سال محرم تکرار میشه و مراسم عزاداری و سوگواری هم برپاست، اما حقیقت امر این هست که محرم و شهادت امام حسین و اصحابش در واقع باید درس بدهد به ما و درس میدهد. یکی از اون درس ها درس شجاعت است. تا کلمه شجاعت به زبان جاری میشه، خب چه بسا ذهن میدان جنگ و رویارویی دو لشکر رو تداعی کنه. اون یک مصداق هست، شجاعت در میدان جنگ. اما در حوادث زندگی هم انسان باید شجاعت به خرج بده. یکی از جاها پذیرش اشتباه هست. عزیزان شنونده، جناب حر ابن یزید ریاحی روز عاشورا متوجه شد که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده، لذا پذیرفت اشتباهش رو و در مقام جبران برآمد. گاهی وقتا ما تو زندگی در برابر همسرمون، فرزندمون، نسبت به پدر مادرمون، در جامعه، با فامیل، با مردم، با همسایه اشتباهی میکنیم ناخواسته. وقتی به ما تذکر میدن براشفته نشیم، بیاندیشیم. بزرگواران، شیطان وقتی بر حضرت آدم سجده نکرد، خداوند از او یک سوال پرسید: چرا بر آدم سجده نکردی؟ شیطان اشتباهش رو نپذیرفت، بلکه از اشتباهش دفاع کرد. اونجا بود که خدای متعال فرمود: فخرج انک رجیم، تو دیگه اینجا اعتباری نداری. شیطان چون اشتباه پذیر نبود، عذرخواه نبود، رانده درگاه الهی شد. حر چون اشتباهش رو پذیرفت، لذا مورد توجه و عنایت امام حسین علیه السلام قرار گرفت. انشاءالله که همه ما شاگردانی خوب و همراه با مکتب حسینی سلام الله علیه باشیم و همزمان با برپایی مراسم عزاداری توجه کنیم به پیام های این عزاداری ها و در زندگی هامون هم مثمر ثمر واقع شود. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ و متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنونده های عزیز، سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در ویژه برنامه اینجا چراغ روشن است از رادیو دری. لحظات پایانی برنامه است.
دوستان عزیز، التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در این لحظه از دوستداران برنامه‌های مستند دعوت می‌کنم که با مستند هفته همراه شوند. مدتی برنامه 15 دقیقه است.
حوزه تمدنی زبان فارسی یک حوزه بسیار پهناور است. در این مورد ما با یک جغرافیای ناکرانمند مواجه هستیم. افغانستان امروز، ایران امروز، بخشهای از عراق، بخشهای از آذربایجان، جمهوری‌های آسیای مرکزی و ترکستان چین، هند، پاکستان، بنگلادش، ترکیه عثمانی. و در ترکیه عثمانی هم زبان فارسی مدت‌ها زبان رسمی بوده است.
ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا، نهال باور من تا همیشه تا هرگاه، تهی مبادا از برگ های سبز شما. درخت آواها، آواها، آواها. مستندی درباره شاعر و نویسنده معاصر افغانستان استاد واصف باختری. سلام بر دوستان گرامی، این هفته با شعری از شاعر نامور افغانستان واصف باختری با شماییم. شاعری که از افراد مؤثر بر شعر معاصر افغانستان در نسل بعد از خودش بوده است. واصف باختری را میتوان شاعر شاعران نامید، کسی که هم با واسطه دانش ادبی بسیار و هم با واسطه خلق نیک و مردمداری خود نسلی از شاعران جوانتر بعد از او مدیون اویند، بخصوص کسانی که در دهه های 50 و 60 در داخل افغانستان بالیدند، همچون پرتو نادری، قهار آسی، خالد فروغ و هم نسلان اینان. واصف باختری متولد سال 1321 در شهر مزار شریف است. او در جوانی به کابل آمد و تحصیلات عالی را بخشی در کابل و بخشی در آمریکا پی گرفت. پس از آن به کشور برگشت و مشغول فعالیت‌های متعدد علمی و ادبی شد. هم در تدوین کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان سهم داشت، هم مدتی مدیر مسئول مجله جواندون بود و هم در انجمن نویسندگان افغانستان عضویت داشت. اما مهمتر از مسئولیت‌های فرهنگی و اداری، نقش او در پرورش یک نسل از شاعران افغانستان است. باختری را می‌شود دانشمندترین شاعر افغانستان در نیمه قرن دوم گذشته دانست. یعنی بعد از استاد خلیل الله خلیلی، ما دیگر شاعری با مایه علمی واصف باختری نداشته‌ایم. البته با این تفاوت که دانش و اطلاعات خلیلی بیشتر در ادبیات کلاسیک بوده است و باختری در ادبیات امروز. یکی از دغدغه‌های مهم استاد واصف باختری حفاظت از زبان فارسی بود، آن هم در شرایطی که زبان فارسی در افغانستان با مخاطراتی گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند. بشنویم از استاد واصف باختری.
در ادبیات معاصر افغانستان در سراج الاخبار محمود طرزی زبان فارسی را زبان شیرین فصیح الارجاء فارسی تعبیر میکنه و عبدالعلی مستغنی شاعر بسیار مشهور میفرماید که در زبان فارسی کو شاعری مانند من. و کسانی که سنشان امروز به 50 و 50 و هند یا بالاتر اگر هست، بروشنی، گواه این مطلب هستند که در مکاتب افغانستان در نصاب تعلیمی مضمونی به نام قرائت فارسی بود و زبان فارسی بود تا اینکه در قانون اساسی تصویب شده به سال 1343 خورشیدی به جای فارسی یکی از زبانهای رسمی افغانستان زبان دری است. چون این تعبیری به میان آمد. در این مورد ما خدمت شما در آغاز عرض کردم که دقیق ترین نام این زبان فارسی دری است. اما اگر امروز ما فارسی میگیم یا دری میگیم در نفس زبان و نفس قضیه اهمیتی نداره. منتها ما باید به این عقیده نباشیم که سه زبان هست. فارسی زبان جداگانه است و تاجیکی زبان جداگانه است و دری زبان جداگانه است، برای این که اینها سه لهجه از یک زبان هستند. این مسائل برمیگرده به سیاست‌های دولت‌های وقت افغانستان که اینها می‌خواستند خب جغرافیای سیاسی در جای خود فوق العاده محترم قابل رعایت، اینها می‌خواستند که حدود صغور جغرافیای فرهنگی را هم محدود بسازند در محدوده جغرافیای سیاسی، در حالی که ما امروز می‌بینیم به حیث مثال کویت، امارات، بحرین، عربستان سعودی، اردن، فلسطین، عراق، سوریه، مسقط عمان، مصر، الجزیره، تونس، مراکش همه به زبان عربی صحبت می کنند. همه به زبان عربی. خب یک عده عرب هستند، یک عده عرب زبان شده هستند، مانند مصری ها و الجزائری ها و سوریایی ها و اما بعض مثال در عراق یا در الجزیره یک کلمه تحریم نمیشه که این کلمه کلمه مصری است. باید در عربی سوریه بکار نره و این در همه جای عربی است. هیچ وقت عراقی و الجزائری و سوریایی و تونسی نشدن. یا بعض مثال زبان انگلیسی در امریکا، در انگلستان، در کانادا، در هند، در پاکستان و بنگلادش، در نیوزیلند و استرالیا انگلش، یا زبان اسپانیا در خود اسپانیا و در اکثریت مطلق کشورهای امریکای مرکزی و امریکای جنوبی اسپانیش است. اینها مثلا زبان پیرویی و زبان مکسیکویی و زبان گواتیمالا و زبان آندوراس و زبان سالوادور ندارند و همه بدون هیچ گونه تعصب کلمه اسپانیش را استفاده میکنند.
لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقر، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم فارسی. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
عمده شعرهای واصف باختری در قالب نیمایی است، یعنی شعرهایی که وزن دارد ولی طول سطرهای آنها با هم برابر نیست. از نظر قواعد و اصول شعر نیمایی هم اگر نگاه کنیم، آثار واصف باختری کاملا سالم و درست سروده شده است، چون واقعیت این است که خیلی از شاعران در تشخیص وزن و قواعد شعر نیمایی به خطا می افتند. اما برگردیم به شعر سله از واصف باختری. این شعر هم یک اثر نیمایی است. بعضی مصرع‌های آن بلندتر هستند، مثل ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، و بعضی کوتاه مثل ایا حروف الفبا. و اما سخن شاعر در این شعر چیست؟ او به حروف الفبا خطاب می کند، چیزی که وسیله ساختن کلمه است و کلمه نیز اسباب کار شاعر است. او حروف الفبا را درخت های بیشه آواها، یعنی صداها و کلمات می داند. در واقع حروف الفبا چیزی است که یک شاعر بیش از چیزی با آنها سر و کار دارد و شاعر به این حروف می گوید: نهال باور من تا همیشه تا هرگاه، تهی مبادا از برگ‌های سبز شما. نهال باور من از برگ‌های شما تهی نباشد، یعنی اینکه هیچگاه من از سرایش شعر دور نباشم، چون واقعا شعر مهمترین مشغولیت یک شاعر است و مایه دلبستگی او به جهان، و به همین سبب شاعر خود را مدیحه خان حروف الفبا می داند. مدیحه یعنی شعری که در ستایش کسی سروده شده باشد و خیلی از شاعران قدیم مدیحه خان پادشاهان بودند. طبیعتاً در مقابل این مدیحه پاداشی هم می گرفتند که به آن صله می گفتند. گاهی این صله ها بسیار فاخر و گران قیمت بوده است، به طوری که تعبیر زر پیلوار برای آنها به کار می رفته است، یعنی مقدار سکه طلایی که باید یک فیل آن را حمل کند. نظامی گنجوی می گوید: زر پیلوار از تو مقصود نیست، که پیل تو چون پیل محمود نیست. حالا با این اطلاعات بیاییم و باقی شعر را بخوانیم. شاعر به حروف الفبا می گوید که من عمری مدیحه شما را گفتم. چه سالهای دراز که با خضوع گیاهان در آستانه باد مدیحه خان شما بودم، و در قبال آن مدیحه ها اکنون صله‌ای می خواهم. مدیحه خان صله خواهد کنون ز درگهتان. ایا هزار هزاران درخت بیشه ابریشمین آواها، ایا حروف الفبا. اما آن صله چه چیزی است؟ شاعر از حروف الفبا چه چیزی طلب می کند؟ زر پیلوار می خواهد؟ نه، من از شما نظر پیلوار می خواهم. و اینجا شعر پس از یک ابهام و تعلیق به اوج خودش می رسد و پایان می یابد. شاعر به عنوان صله از حروف الفبا فقط چهار حرف می خواهد: من از شما دو هجا چهار حرف میهن را، چه غمگنانه چه نومیدوار می خواهم. فقط میهن میخواهد و تمام، هیچ آرزوی دیگری ندارد. میبینید که شعر با چه شکل اندوه باری به غربت و بیوطنی اشاره میکند. همه توان و قوت شعر ذخیره میشود و در این چند سطر پایانی آزاد میشود. تعبیرهای غمگنانه و نومیدوار پایان اندوهناک شعر هستند. در اینجا یک هنرمندی زبانی هم خودنمایی می کند. ما کلمه امیدوار را داریم و همین طور ناامید و نومید را هم داریم. شاعر با ترکیب اینها نومیدوار را می سازد که تازگی دارد. شعرهای واصف باختری و دیگر شاعران بزرگ زبان فارسی معمولاً از این نوع آوری های زبانی خالی نیستند. مروری داشتیم بر شعر صله از واصف باختری. تا فرصتی دیگر، بدرود.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا بکیل انتظار
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
سلام ای ماه پنهان از نظرها، سلام ای آفتاب ره گذرها، شکسته از فراقت قامت ما، نشسته خاک هجرانت بسرها. بیا ای مهر عالم تا به هستی، که خون شد از فراق تو جگرها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام بر قنوت ربنا یا سلام من به لبخند ملیحت، به عشق و گریه ها های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. مردم عزیز سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های منجی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده علی عطایی، تهیه کننده برنامه خانم مهین دهخانی و صدا بردار منجی هم خانم طیبه نوری. همچون هفته‌های گذشته باز هم در خدمت شما بزرگواران قرار داریم و سوال دیگری که توسط شما شنونده عزیز به دست ما رسیده مطرح میکنیم و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. سوال دوست شنونده ما این هست که چرا واقعا باید منتظر امام زمان باشیم؟ منتظر باشیم که چی شود؟ فلسفه انتظار چی است؟
خب معلومه که چی بشه. باید منتظر باشیم آقا بیاد، زندگی انسانی یه زندگی شیرینی بشه. شیرین به این معنا که اصلا ماهیت زندگی انسانی قشنگ معنا بشه و عموم مردم انسانوار زندگی بکنن و تعالی رشد براشون بهتر شکل بگیره و زندگی هدفمندی رو در دنیا به صورت زیبا همه تجربه بکنن. یعنی مثل اینکه بگی من برای چی به دنیا اومدم؟ خب معلوم هست برای چی به دنیا اومدی. برای اینکه بتونی استعدادهایی که در وجودت هست اینها را شکوفا بکنی، یک مرحله بالاتری از وجود رو پیدا بکنی و در عالم آخرت یک نوع زندگی دیگری رو خداوند برای تو در نظر گرفت. منتها من برای اینکه این مطلب یه مقدار روان تر بشه دو سه تا نکته رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
نکته اول این هست که انتظار تو ماهیت زندگی ما هست. ما نمیتونیم اصلا انتظار رو از زندگی خودمون برداریم. شما دائما منتظر آینده هستید، آینده روشن کار میکنید. طبیعتا منتظر هستید که یک اتفاقی به خاطر این کار برای شما رخ بده. اما اگر منتظر چیزی نباشید کار نمیکنید.
مثلا اگر شنونده ما تصور بکنن که واژه انتظار در زندگی حذف شوه، آینده دیگه به نظر معنای پیدا نمیکنه.
هیچ کاری شما نمیکنید. الان مثلا کشاورزها رو نگاه بکنید، اینها کار میکنن.
بله، انتظار دارن یک برکتی ببینن و حاصل محصولشون رو ببینن.
اگر انتظار یک محصولی نباشه خب برای چی کار بکنن؟ همه چیز همینطور میمونه. اگر بخوایم روان‌تر بگیم، همه به دنبال این هستیم یک زندگی شیرینی داشته باشیم، زندگی همراه با شادکامی و لذت داشته باشیم، به تعبیر دقیق‌تر یک زندگی همراه با سعادت و رضایت داشته باشیم، عاقبت زندگی درست و شیرین باشه. خب اگر چنین آینده روشنی رو نبینیم، سعادتی رو به تصویر نکشیم، خان چکار بکنیم؟ و پس اصلا همه حرکتی که ما در زندگی از ریز و درشت انجام میدیم همه با این نگاه هست که منتظر هستیم که این حرکت به یه جایی برسه. پس انتظار اصلا ربطی به فضای دینی هم نداره. کلیت زندگی انسان
عجین شده با این واژه و با این مفهوم.
دین میاد این انتظار رو رنگ زیباتری بهش میده. از فضای فانی و محدود خاکی این ماهیت انتظار رو میبره بالا، باقیش میکنه این انتظار رو، انتظار رو پویا میکنه، این انتظار رو به خدا گره میزنه، یک معنای بسیار بالاتر از این دنیای خاکی برای انسان شکل میگیره.
حاج آقای یوسفیان اگه موافق باشین یک استراحت کوتاه داشته باشیم، باز دوباره بر میگردیم در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.
دلتنگ روی تو هستم یار نازنینم، آقا خیلی سخته که تو باشی من رو تو نبینم، آقا دوری از کوی تو عزیزان علیم نبینم روی تو.
خب در خدمت شما شنوندهای محترم هستیم با برنامه منجی و ادامه جواب سوال شنونده خوب ما که پرسیده بودن چرا باید منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. بفرمایین حاج آقای یوسفیان.
خب این یه نکته که پس دین نمیاد به انسان انتظار بده، دین میاد انتظارهای کوچیک و محدود و مادی و پست انسانها را که تو فضای حیوانی بعضی را تعریف میکنن، میاد افق این انتظار را میبره بالاتر. خب اینا چه ربطی به امام زمان علیه السلام داره؟
بله.
خب امام زمان حجت خداست، میخواد چه کار بکنه؟ میخواد به انسان کمک بکنه. این انتظاری که در افق بالاتره، انسان به این انتظار و به اون مقصد برسه. کار امام دستگیری از انسان هاست. آیا شما دیدید حیوان ها امامی داشته باشن؟ نه. یه زندگی مادی تمام میشه میره، چون زندگی مدلش حیوانیه اصلا معنا نداره.
اصلا جناب یوسفیان اوج زندگی حیوانات در حد همون زندگی نباتی است دیگه، و خوردن و خوابیدن، درست است؟
تمام میشه. اما ما که حیوان نیستیم، ما که خودمون رو بالاتر میدونیم، یه تعریف دیگری از زندگی میکنیم. خب چه تعریفی داریم؟ دین میاد این رو قشنگ تعریف میکنه. بعد امام علیه السلام میان چیکار میکنن؟ میان به من کمک میکنن که من وارد اون افق بالاتر بشم. بنابراین چرا باید منتظر امام زمان باشم؟ چون بدون امام زمان تو دنیا و عالم حیوانیت گرفتارم، از عالم خاکی نمیتونم بالاتر برم، نگاهم اون افقهای بالاتر رو نمیبینه. پس من اصلا همیشه چه بحث ظهور قیام نهایی باشه چه نباشه، من همیشه نیازمند به امام هستم تا به کمک او بتونم فضای زندگی انسانی رو طی بکنم و به خداوند نزدیک بشم. امام زمان علیه السلام یک کار دیگری هم میکنن و اون این هست، جدای از این که انسانها را به صورت فردی دستگیری میکنن، مأموریتشون این هست با یک قیام جهانی فضای آلودگی ها و تباهی هایی که بر زندگی انسانی تحمیل شده، این همه پلشتی ها، این همه انحراف ها، این همه ظلم و ستم، این زورگویی ها، اینها رو از فضای زندگی انسانی بذارن کنار، عموم انسان ها خوب زندگی بکنن. من به این شنونده خوب برنامه میگم، شده توی کوچه حرکت بکنی ببینی یک فردی افتاده روی زمین، ناراحت بشی بری طرفش کمک بکنی؟ خیلی وقتا اینطوری میشه. یعنی وقتی آدم یک انسان دردمند و نیازمندی میبینه، حس انسانیش بهش میگه برو کمک بکن. این حس انسانی که میگه برو کمک بکن، امام زمان علیه السلام میاد چه کار میکنه؟ میاد فضا رو برای عموم انسانها زیبا میکنه. الان شما به قول آقای قرائتی جمله گفت، پیچ تلویزیونه که باز میکنین، این از اصطلاحات ایشونه، الان که کنترلی هستش. الان تا تلویزیون رو شما روشن میکنید یه خبر فلان جا انفجاره، فلان جا نمیدونم ظلم و ستم هست، اونجا درگیری ها، اون فقر. پس چرا باید منتظر امام زمان باشم؟ در یک جمله میگم انتظار امام زمان انتظار همه زیبایی ها برای همه است.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم از شما جناب حاج آقای یوسفیان که امروز پاسخگوی سوال شنونده خوبمان در برنامه منجی بودین. از شما خداحافظی میکنیم و با ادامه برنامه منجی همچنان در خدمت شنونده عزیز و خوبمان هستیم. لطفاً دوستان عزیز با ما همراه باشین.
ای منتظران، ای منتظران، نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
دوستان، انسان ها واقعا زیبایی و رفاه را برای همه می خواهند و از مشکلات و کاستی های دیگران رنج می برند، لذا در مواقع بروز بلاها به یاری همدیگر برمیخیزند. این حس انسانی است که در همه انسان ها وجود دارد. طبیعی است انسانی که دارای حیات اجتماعی هست زمانی می تواند به امیال فطری خود پاسخ بده که جامعه تحت مدیریت صحیح قرار بگیرد. آدمی وقتی می بیند مکتب های دستساز بشر و حاکمیت انسان‌های بریده از خدا نه تنها نتانسته محیط مطلوب را فراهم بکنه، بلکه با فراوانی ظلم و ستم و فساد دردهای بیشماری را بر او تحمیل کرده، از درون جان آرزو میکنه که روزی فرستاده آسمانی عالم به نیازها و توانا بر رفع آنها بیاید و در سایه سال حکومتش حقیقت زیبایی خودش را جلوه‌گر بسازه. بنابراین ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف امری است که فطرت انسان او را می طلبه و خداوند در پاسخ به این نیاز فطری ظهور منجی را نوید داده. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی، به پایان برنامه این هفته منجی رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و امیدواریم آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اگر شما هم سوالی درباره انتظار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و ظهور آن حضرت و زندگی آرمانی تحت حکومت ایشان دارین، با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان از طریق پیام کوتاه با ما در میان بگذارین. همچنین آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست و نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari است. انشاءالله که از طریق فضای مجازی هم با ما در ارتباط باشین. روز خوبی داشته باشین و خدای مهربان پشت و پناهتان.
گنج کبریا هستی به تو باشد به پا هستی، کجا هستی کجا هستی، پریشانم بیا مهدی،
بیا سر خدا مهدی، پریشانم.
شما بهتر میدانید. من وقتی دارم یک پازل جور میکنم، اگه یک تیکش نباشه خو کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن، من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
از اینجا پر بگیریم، ره کاشانه دیگر بگیریم. بیا گم کرد یادم کرده ی دیرین خود را، سراغ از لاله ی پرپر بگیریم، سراغ از لاله ی پرپر بگیریم.
بیا هیده، بیا هیده، از اینجا پر بگیریم، رهی کاشا نیل دیگر بگیری.
نمین گویی غمی من هفته داره، سخنها در دهان ناگفته داره، در چشمش هزارون چشم جوشه، در چشمش هزارون چشم.
با تقدیم برنامه قرار بندگی و استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که برای گفته ها و ناگفته ها شنواست. ما خدای پناه میبریم که در گناهان ما ستار است، در گرفتاری های ما مونس، در غصه های ما رحیم و در بند نوازی رب العالمین است. خدایی که وقتی از سختی ها بیتاقت میشیم صدایش میکنیم، خدایی که وقتی از همه ناامیدیم به او پناه میبریم، خدایی که میدانیم وقتی صدایش میزنیم صدای ما را میشنوه و حتما پاسخ میده. سلام و درود به همه شما بنده های پاک خدا. هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:59 و 34 ثانیه است. با نظر شما برکات یاد خدا در زندگی ما چه چیزهایی میتونه باشه؟ یاد خدا چه گره های بزرگی از زندگی تک تک ما باز کرده؟ موضوع صحبت امروز قرار بندگی یاد خداست. دوستان، برای همه ما بهتر از خدا کسی وجود نداره و این کمترین سهم ما در قدردانی و ادای محبت به خدای بزرگ است که به یادش باشیم و او را در همه امور زندگی ما شاهد و ناظر بدانیم. فرمود امام جعفر صادق علیه السلام: هر کس بسیار یاد خدا کند، خدا او را در سایه لطف خود در بهشت برین جای خواهد داد. خدای بزرگ صدها اسم داره، اسمای نورانی که حتما در زمزمه دعاهای مختلف شنیدین، اسمایی که با تکرارشان دل ما آرام میشه. به نظر شما میشه کسی از سختی ها و ستوها آمده باشه و خدا را با اسم یا صبور صدا کنه و آرام نشوه؟ میشه کسی از تنهای غصه‌دار باشه و خدا را با اسم یا انیس صدا بزنه و آرام نشوه؟ میشه کسی گره با کار زندگیش افتاده باشه و خدا را با اسم یا فتاح صدا بزنه و مشکلش حل نشوه؟ انگار این نامهای خدا کلیدهای گم شده قفلهای زندگی ماست، قفلهایی که به هر تقلا و تلاشی که کردیم باز نشدن و حالا به زمزمه اسمهای نورانی خدا یکی یکی باز میشن. امیدواریم که با تبرک نام خدا هیچ گره و غصه و دردی در زندگی هایتان نباشه انشالله.
آدم اگر تو زندگی تکیهش خدا باشه نمیترسه، آرامش داره، وحشت نمیکنه، بحران او رو به هم نمیریزه، آرامش داره. آرامش
داره. عشق الله که اومد همه چی رو تبدیل میکنه به چی؟ به آرامش. آرامش.
به ذکر خداست، به یاد خداست که دلها آرامش میپذیرند.
دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
من و شما تو زندگیمون کم و بیش مشکلاتی وجود داره دیگه، حالا جوانا کمتر، بزرگترها بیشتر مشکلات، حالا مشکلات هم متفاوته، یکی از چیزایی که قرآن میگه انسانو آرام میکنه یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
و اگر چنانچه ما از این حجاب های ظلمانی بیرون بریم و همینطور اگر موفق بشیم از حجاب های نورانی هم بیرون بریم و همه حجاب ها را خرق کنیم، اون وقت حق را به همه صفات و اسمایش مشاهده می کنیم و غیر او کسی نیست، سراب است.
این ذکر قلبی که انسان متوجه باشه همیشه در محضر خدای تبارک و تعالی است، باعث اون ذکر عملی هم میشه. ذکر عملی یعنی چی؟ یعنی که انسان با توجه به اینکه خدا رو شاهد و ناظر میبینه به سمت گناه نره، اعمالش رو کنترل بکنه و جوری عمل بکنه که خلاف رضای خدای تبارک و تعالی نباشه.
بازم نقل لیلی و مجنون شده، تو این لحظه ها عشق آسون شده، قراره بازم مهربونی کنی، همه جا پر از عطر بارون شده. نمیدونم این قصه اسمش چیه، ولی عاشقی درد شیرینیه. به جست و دلم از همه دل برید، خدایا به جست و امیدم کیه. صدایت باز جسد آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه. صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آباز شه. صدای تو از جنس آرام شه، بذار
کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی روی خط تلفن هستن. استاد سلام میکنم، با شما بفرمایید درباره موضوع برنامه صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارتون، در خدمتتون هستم. ممنونم از این سوالی که مطرح فرمودید. ان شاء الله که من قابل این باشم و بتونم نکته‌ای که مناسب شنوندگان فهیم و عزیز و بزرگوارتون هست در این زمینه مطرح بکنم. همینطور که اشاره کردید، زندگی انسان در این دنیا آمیخته ای از رنج و مشکلات و سختی ها هست که حالا بنابر افتضاعات زمانه و جغرافیای مناطق مختلف، گاهی در یک منطقه مشکلات بیشتر هست. مثلا همین اروپایی که امروز ما داریم میبینیم، اگر 70 سال پیش اروپا رو ببینیم بعد از جنگ جهانی دوم که تقریبا این قاره همش با خاک یکسان شده بود و اون نسلی که اون موقع جوان مملکتشون بودن و باید تمام این ویرانه ها رو درست میکردن و اون خرابی هایی که جنگ برای اونها ایجاد کرده بود، خب یکی دو نسل خیلی درگیر شدن، ولی با امیدی که داشتن، با پشتکار و اراده محکمی که داشتن درست کردن. اینجا من فکر میکنم اولا اونهایی که اراده قوی تری دارن، مصممتر هستن، اونهایی که چهره های قوی هستن و شکست ناپذیرن، امروز وظیفه سنگین تری دارن که بتونن روحیه بدن به دیگران. همینطور که مثلا افرادی که ثروتمند مالی هستند با ثروت خودشون به فقرا کمک بکنن، کسانی که نتونستن به هر دلیلی مشکلات اقتصادی زندگیشون حل بکنن، از این طرف اون کسانی که اراده های قوی و پولادین دارن، امروزه لازمه که حضور جدی داشته باشن، بیان مردم رو تشویق بکنن. درسته این مشکلات رو همه باش درگیر هستیم، همه به نحوی تو زندگی هامون خلل و کمبود و نقص ها و ضعف ها و شکست هایی رو داریم میبینیم، اما این رو هم بدونیم که زندگی همیشه به یک گونه میمونه و این ما هستیم که فقط میتونیم با یک تصمیم جدی، با توکل به خداوند، با خوندن تاریخ و اون خطرات و مشکلات رو پشت سر بگذاره. امروز هم به هر حال درگیر مشکلات و سختی هایی همه در زندگی هستیم. با خوندن تاریخ، با نگاه کردن به چهره های مصمم، با درس آموختن از اونها و تصمیم جدی برای زندگی گرفتن و در رأس همه اینها توکل به خدا و بدونیم خدایی که از خودمون نسبت به ما مهربانتره، دلسوزتره، زندگی ما رو دوست داره، عاقبت ما رو دوست داره و میخواد که ما در زندگی به عنوان یک انسان کامل و موفق و شاداب و بانشاطی باشیم، به چنین خدایی دل سپردن، از چنین خدایی کمک گرفتن و خود رو در آغوش چنین خدایی قرار دادن قطعا باعث میشه که انسان بتونه بر این مشکلات و سختی ها انشالله تا حدی فائق بیاد و بتونه پیروز بر اونها بشه و انشالله بتونه امروزه از این سختی ها عبور بکنه و ما به زودی شاهد یک لبخند پر از شور و شادمانی بود از این مشکلات و سختی های امروزه بر روی لبان همه مردم باشیم. خدا حافظ.
چرا دل باید سوزیدم هر دم شب دلدارم.
خدای خوبم، ای خدای مهربان، ما برای داشتن تو ریسمان نبسته ایم، دل بسته ایم. همین که حال دلمان خوب است برای ما کافی است. خدایا حسابگرانه تسبیح به دست می گیریم و از تو بی حساب روزی می خواهیم. حسابگرانه ذکر می گوییم و از تو بی حساب نعمت می خواهیم. حسابگرانه صدایت می زنیم و از تو بی حساب توجه می طلبیم. حسابگرانه بندگی می کنیم و از تو بی حساب خدایی می خواهیم. همه شد من، کاش می فهمیدم که همه باید تو باشد. می نازم به خداییت که با این همه بی بندگی خداییت بی همتاست.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم مجان لا الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر لا الا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو را انکار میکنم. من عاشق تو اقرار میکنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون میسپاره و کم نمیاره. خدا میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی، کار دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتهای مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بندگان.